بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله ولعنت الله على أعدائهم أجمعين عرض کنم که چندی قبل خب آقایون به خود بندن کامبیش مراجعه میکنن با اون مراجعه کرده بودن راجع به این که مقدار از این که بعضی دسته ها هم جاش خصوصی است در جای معین باشه مثلا سایل مکاسب هم استادم با استاد معینی باشه برنامه گفتن برای اجرا میشه. خب دیگه این باعث شد که کم کم دارش وسیع تر شد و بررسی شد قرار شد که بالاخره با حاج آقای طبسی نشست یاقون داشته باشن و راجع به برنامه حوزه. خب در نشستی که جناب آقای خلخالی بودن، آقای معتضوی بودن، جناب آقای اشرفی بودن، بنده بودن، عرض کنم که خدمت آقای طبسی و صحبت شد که چی کار بکنیم. موضوعات بررسی یعنی عنوان شد، بالاخره قرار شد که بنده بررسی بکنم. هم آقای طبسی هم آقایون به ما واگذار کردن که من شما یک بررسی بکنید و نظر شما هر چی بود ما قبول داریم. خب بنده هم گفتم که بنده بررسی میکنم ولی این کار مشکلی است و بررسی باید با شما مشورت میکنیم، اگر مورد موافقت قرار گرفت خیر و الا نه. گفتن خیلی خوب. دیگه بالاخره بررسی کردیم و با اون گفتیم و جران این کار اینجا کشیده و معلوم شد که در قم هم در سراسر ایران این برنامه تصمیم گرفتن که احواز کن برنامه که الان در حوزه ها هست اونام گفتن تصمیم گرفته شد که این برنامه خیلی نواقص زیادی دارد برنامه که الان در حوزه ها رایج است و قرار شده که بازنگری بشه. خب بعد به جلسه بعدی که ما خدمت آقون بودیم گفتن داستان از این قراره و آقون گفتن خب راجع به این درسای سطح عالی که اصل این اقدام از اینجا شروع شد که بعض آقون یک را سال مکاسب کفای درس نگفتن چون در جایی که شورا تعیین کرده اونجا نبودن لذا گفتن ما شاگرده شما امتحان نمی گیریم همچه چیزه، مثلا باید در جایی که ما گفتیم و استادی که ما تعیین میکنیم. و راجع به این گفتم خب بالاخره وقت بنا شد که این دیوار از اساس مخه خراب بشه دیگه این یه گوشه چیزی نیست. گفتن خب چون آقایون مراجعه کردن پس لااقل همیر اجازه بدن. دیگه بنده باز خدمت آقای طبسی رسیدیم یعنی تلفنی گفتم اینجوری و گفتن خیلی خوب. دیگه بعد باز یک مرد بهشون زنگ زدن که ما اول وقت داریم باز ما وقت نداشتیم. گفتم مثلا میخوام فردا شما جوی قول دادم. مرتبه دومشون گفتن که امروز گفتم الان بر آذان قم هستم گفته ربیع بود. بالاخره مرتبه سوم باشون ملاقات کردیم و عنوان شد. ایشون فرمودن خیلی خوب. گفتم تا آخر امسال که سال آینده برنامه لامحاله بازنگری خواهد شد لااقل سطح عالی شما دستور بدین به آقای فرجام که هر کس هر جا کفایه رسائل مکاسب خون امتحان بده قبول بکنن. بالاخره مثل بقیه. گفتن خیلی خوب. دیگه ایشون قرار شد که دستور دادن که اعلام کنن آقایون ولی زانن اعلام نکردن و بعضی اون سوال کردن گفتن که من با اون گفتم از آقای مرتضوی و آقای خلخالی و آقای اشرفی که آقای طبسی گفتن مانعی نیست خیلی آزاد باشن. دیگه بعد بعضی آقایون گفتن که پس ما از طرف طلبا اعلام کنیم که جلسات نتیجه به اینجا رسیده درس آزاد فعلا. گفتم نه چون با شورا اقدام میکنن و شورا اقدام نکنه شما اعلام نکنید. ولی هم حاج آقای خلخالی هم حاج آقای معتضی هم حاج آقای اشرفی به اصحابشون گفتن و بنده هم خواهم گفت. من یادم رفته بود که دیشب به ما گفتن آقایون شما عرض میکنن کسانی که رسائل مکاسب کفایه میگفتن که قبلا قرار بوده مثلا در یک جای معینی درس بدن استادم معین بشه و الا از هر استادی نمیپذیرن آزاد شدن. هر کس هر جا رسائل مکاسب کفایه خون پیش هر استادی در هر مکانی آخر سال که امتحان بده اگر قبول شد مثل بقیه علایه ها رو خب قبول بشه نشدن که نشد. پس بنابراین اون محدودیت فعلا برای این سطح عالی برداشته شده. معلوم شد سلوات به فرستاد.
پایه هشت و
نو ده. حالا پایه چی آدمی است؟ البته بعضی دستا گفتن با تو مشهد گوارشاد بشه استاد معین تعیین کردن به هم سطح عالی بوده. قرار شد که برداشته بشه. آقایون آزادن پیش هر که درس میخونن هر جا درس میخونن آخر سال فقط امتحان میدن. تا سال آیندن که ان شاء الله بعد دیگه آقایون هم نظری داشته باشن نظرش رو بدن خوبه، برای اینکه ببینیم که برنامه آینده به چه صورتی باشه که از این وضع بهتر، چون این وضع با بررسی کردیم خیلی نواقص داره. و بعد با بوشهری من در خون تماس کردم تلفنی، گفتن در سراسر ایران این برنامه همینه و خیلی نواقص داره. ما هم تصمیم گرفتیم که باید برنامه عوض بشه، یه تغییر اساسی بکنه. در هر صورت ما هم یه برنامه در نظر گرفتیم، گفتیم که با اون عرض کردم که اونچه من پیش بینی کردم درباره برنامه 4 محور تعیین کردم. 1 خود برنامه، این برنامه با چه صورتی باشه. 2 مجریان برنامه، اساتید کی ها باشه، چه اشخاصی باشن و مدیران مدارس چجور اشخاصی باشن. چطور شد که آقای موسی نژاد در همین مشهد اون رو طلبات تربیت بکنه، ولی مثلا مرسای خویی با این سابقه طولانی 2 طلبه محصل نداره که بگم این 2 طلبه هم طلبه مرسای خویی هستن. هم اساتید با علاوه هم مجریان خود برنامه، مجریان برنامه، ورودی های بین برنامه، کسانی که میخوان امتحان برای ورودی به حوزه دارن اینا چه اشخاصی باشن، و خروجی ها، کسانی که فارغ التحصیل میشن چه تا آخر در هر جون چه کاری برای اون در نظر گرفته شده. پایان نرم آن 1 کار در نظر گرفتیم، پایان نرسال مخاصر. همینجور تقریبی شاید قریب 10 هم ما شغل به آقایین تعیین کردیم که در هر مقطعی که دیگر نتونستن ادامه بدن بیکار نباشن، در همون حدی که درس خوندن باید مشغول کار باشن که از این وضع در بیاد. کلان طلبان نوعا دارن که ما آخرش چیم، ما کنیم که مشتهد بشیم، میخوایم تا کجا چیکار از این وضع در. در هر صورت در این 4 محور اگر شما آقونم نظری داشتین، اصل برنامه، مجریان برنامه، عرض کنم که ورودی های به این برنامه و خروجی های این برنامه نظری داشتین، ما خدمت شما هستیم. بادم صلوات و سلام. عرض کنم که خوب، و اما اون امر چهارمی که مرحوم آخون فرمودن این بود که فرمودن زن باید حجت باشد، مثل قطع نیست که نیاز به حجیت نداشته باشه، هم در مقام ثبوت و هم در مقام امتثال و ثبوت. در مقام ثبوت تکلیفه زن باید حجت باشد تا به وسیله او تکلیف ثابت بشه. در مقام امتثال که امتثال زنی میخوایم بکنیم، زن باید حجت باشه. و این بیان مرحوم آخون بود. عرض کنم که خب این که فرقی نیست بین مقام ثبوت و سقوط، در هر دو مقام باید زن حجت ثابت بشه. اما به خلاف قطع که قطع در هر دو مقام حجته، نیازی به جعل حجت هم نداشت. عبارت کفایه اینه در همین رابطه امر چهارم، لوضوح عدم اقتضاء غیر القطع للحجیه، بدون ذالک ثبوتن بلا خلافن ولا سقوطن. در مقام ثبوت تکلیف هیچ کس اختلافی ندارد که زن در وقتی وسیله ثبوت تکلیف می شود که حجت باشد. در مقام سقوط بعضی اختلاف کردن که برمی رسیم، اکثرا میگن در مقام امتثال و سقوط هم باید زن حجت باشه، و بعضی میگن نه در این مقام حجت لازم نیست. کفایات جلد اون صفحه 42. پس این شد مدعا که هم در مقام ثبوت و هم در مقام سقوط به زن نمیتوانیم عمل کنیم که حجیت ثابت شده باشد. برای این مدعا ادله بیان شده. مرحوم آخون 1 دلیل بیان کرده، همین که الان گفتم، لوضوح عدم اقتضا، یعنی به حکم عقل. وضوح عبارت اخرای حکم عقله، یعنی عقل هر کسی درک می کند که زن چون احتمال خلاف درش هست، وقتی میشه بهش عمل کرد که شعار حجت کرده باشه، ولا اگر حجت نکرده باشه نمیشه به زن عمل کرد. مثل قطع نیست. هست دلیل مرحوم آخون بر این مدعا که فرق بین مقام و ثبوت و سقوط نیست، در هر دو مقام عمل بر طبق زن نیاز به خود جد داره، یک دلیل اون حکم عقل. ولی مرحوم مشکنی، مرحوم مشکنی در تعلیقشون بر کفایه جلد سوم صفحه 42 عرض کنم که جلد دوم کفایه صفحه 42 و 43 جلد دوم کفایه صفحه 42 و 43 عبارت مشکنی اینه که یمکن الاستدلال على المطلب بوجوه، برای که حرفی که مرحوم آخون فرموده که در هر دو مقام نیاز به حجیت داره زن، یک وجه همونی که مرحوم آخون ذکر کرد، ما ذکر و صاحب الکفایه ای حکم العقل، همون لوضوعی که الان توضیح دادیم، این یک وجه برای اثبات این مطلب. دو، بنای عقلا که عقلا هم بناشون در همینه که وقتی به زن عمل میکنن یا در مقام اثبات مطابقت میکنن که این زن حجت باشد. سه، نفی خلاف یعنی اجماع. پس مرحوم آخون یک دلیل بیان کرد، مرحوم مشکنی سه دلیل، یکی همون حکم عقلی که مرحوم آخون فرمود، یکی بنای عقلا، یکی هم اجماع. بعد خود مرحوم مشکنی بر این دلیل سوم که نفی خلافه اشکال میکنن، عرض کنم که حالا نمیگه اشکال مالیشون، حالا نمیدونم این ایراده برش شده، و اون اشکال اینه که این اجماع حجت نیست، چون محتمل المدرکه، ممکنه مدرک این مجمعین همون دو وجه دیگر باشه، حکم عقل و بنای عقلا. و کراراً گفته شد که اجماعی که محتمل المدرک باشد حجت نیست. پس نتیجه این شد که مرحوم مشکنی دو دلیل بیان میکنن، یکی حکم عقل، یکی هم بنای عقلا. عنایت جلد سوم صفحه 77 ایشون دلیل آخری باز بیان میکنن، جلد سوم صفحه 77 دلیل آخریشون بیان میکنن و اون اینه که میفرماین، عبارتشون اینه: از لو کان فی الامارت الغیر العلمیه، لو کان فی الامارت الغیر العلمیه اقتضاء الحجیت، لکان یکفی فی اعتبارها مجرد و عدم المانع عنها. به ان لم یرد من الشرعه و ان لم یرد من الشرع من اون عن العمل بها لوجود المقتضی حین اذن و فقد المانع عنها ما انه لا یکفی قطعاً بل یحتاج الى جعل شارع او ثبوت و مقدمات و طرو و حالات کما فی المتن. این عبارت عنایه خلاصه اینه که در قطع اقتضای حجیت هست و رضا بر طبق هم هر انسانی عمل میکنه، اما در غیر از قطع مثل زن اقتضای حجیت نیست، یعنی باید شارع رو حجت کنه ولی خودش اقتضای حجیت درش نیست. چرا؟ چون اگر اقتضای حجیت در زن باشد، اعتبار به حجیت از ثابت می شود و همین که از قبل شارع منعی نسبت به این زن نرسد، همینقدر که شارع از عمل بر طبق این زن منع نکرد، مقتضی حجیت درش هست، مانعی هم از قبل شارع نرسیده، مقتضی موجود مانع مفقود حجیت ثابت میشه. کامل که در باب قیاس همینه، از قیاس زن حاصل میشه ولی چون شارع از این زن منع کرده، این زن بگیم حجیت نیست. پس اگر در زن اقتضای حجیت باشد، حجیت از ثابت میشه به همین که از قبل شارع مانعی برای این زن نرسیده باشد و حال این که بلا اشکال این نیست، یعنی ما به زنون که مراجعه میکنیم ولو این که از قبل شارع مانعی نرسیده باشد اما نمیتونیم عمل بکنیم چون احتمال خلاف درش هست، حتما دلیل بر حجیت لازم داره. این که حتما دلیل بر حجیت لازم دارد و عدم المنع کافی نیست، معلوم شد در زن اقتضای حجیت نیست و فقط تنها در قطع اقتضای حجیت است، ولی ذات چه از قبل شارع دلیلی برسد چه نرسد قطع حجیت است. پس نتیجه این شد که الان برای این که زن مطلقا حجت هم در مقام ثبوت و هم سقوط، سه دلیل بیان شد. یکی حکم عقل که هم مرحوم آخون بیان کرده هم مرحوم شینی قبول داره، یکی بنای عقلا و یکی هم این بیان عنایه که اقتضای حجیت اصلا در زن نیست. وقتی که اقتضا نبود، خب لا محالا نیاز به جعل حجیت داره. پس بنابراین باید از قبل یک جائل حجیت براش اثبات بشه. او جائل هم یا شارع یا عقل، عقل که دیروز گفتیم ازش کاری ساخته نیست، نمیتونه حجیت کنه. بعد جائل حجیت منحصر میشه به خود شارع. اینم بیان میشه. نفهمیدم به مطلب نه؟
ایشون میفهمد که اقتضای حجیت در قطع هست، در زن نیست. حالا اگر کسی بیه اقتضای حجیت در زن نم هست، ایشون میگه لا یکفی قطعا بر یحتاج الی جعل شارع. ما قطعا میدانیم که احتیاج به جعل شارع داریم. باید قطعا غیر از همون دلیل وجدانی بر ما آخونده؟
نبینید، یعنی معناش اینه که هیچ کس اشکال نکرده، هیچ کس خدشه‌ای نکرده. بله؟ نه، میخوام یعنی حال تقریبا به قولش ما قدم الخلاف میگه، یعنی هیچ کس اشکال نکرده که زن نیاز به جعل حجیت داره. ببینید کلام اینه که وقتی وقت قطع داریم، یعنی هیچ کس خدشه ای نکرده، همه قبول دارن که اگر زن خواسته باشه حجت بشه، باید یک کسی براش حجت جعل کنه. از قبل یک جائل، یا عقل یا شرع. عقل که کنار رفت، گفتیم عقل که جائل حجیت نیست، فقط درک میکنه منحصر به شارع، که باید شارع جعل کنه حجیت را. جعل حجیت هم از قبل شارع دیروز گفتیم دو تا کاشف داره، یکی مقدمات انسداد علل کشف، یکی دلیل خاص. علایه حال بدون جعل حجیت به هیچ زنی کسی عمل نمیکنه، قطعا اینجوری است. پس معلوم شد در زن اقتضای حجیت نیست. این بیان شد. یعنی شما اگر به همون حکم عقل برمیگردم، بله دیگه، خب حالا شما فرمان قبول میکنی، بالاخره چاره ندارید بالاخره. این جوانای انقلابی رو باید ما قبول کنیم، آقای حسین نیست انقلابی هم دیگه بالاخره. بله در سیره عقلا، یک سیره عقلا نه درس اونجا باید میرسیم که آیا خبر صغب با عدم رد اشاره خجر است یا دو درست میشه. اون وقت اون باید میرسیم، اون یک بحث آخری است که اونجا دور مهم هم درست میشه. ولی کلام اینه که حرف عنایه اینه که اگر اقتضای حجیت در زن باشد، پس مقتضی حجیت در زن هست. ببینید فرق است بین مقتضی با علت. اگر علت باشد، هر جا علت بود معلول دنبالش است، انفکاک علت از معلول محال هستند. اما اگر اقتضا بود، اقتضا جزء العلت، جزء آخرش عدم المانع. اگر مقتضی بود و مانع نرسید تأثیر میکنه، اگر مقتضی بود و مانع نرسید تأثیر نمیکنه. عنایه میگه اگر مقتضی حجیت در زن باشد، یعنی علت در زن نیست، علت حجیت مقتضی در زن نه. پس بنابراین اگر مانع نرسید مقتضی هست و مانع هم نیست، علت میشه علت تامه و اثر میکنه. بفرمایید. بله.
زمانی اعتبار شرعی یک مطلبی که مقتضی اعتبار حجیت را دارد توسط مجرد عدم رد شرعی ثابت می شود که یک یا شارع متعدد مسلک باشد با اقلا، یا اگر متعدد مسلک نیست با اقلای عالم پیرامون امور شرعیه هم اون بنا را داشته باشد. چیزی که باید ثابت بشه، اگر ما ثابت کردیم که اعتبار شرعی امارات که اختصاصش است با مجرد عدم رد، اگر شارع متعدد المسلک باشد با اقلا، یا اقلا با شارع متعدد المسلک باشند با هم، بله مجرد عدم رد کفایت میکند برای اثبات اعتبار، فعلا ثابت نیست.
خب ما چیکار میکنیم بعد؟
هیچ دیگه باید دلیل خاص بدیم، یعنی از این طریق دیگه نمیشه ثابت کرد.
خب همیشه هم من دلیل خاص لازم داریم، حرفشون هم همینه. عنایه هم بگه که باید دلیل برسد بر اثبات حجیت زن. نمیتونیم بگیم در زن اقتضای حجیت هست. اگر این رو بگیم، بگیم با نبود دلیل، با نبود مانع باید ثابت بشه، حجیت ثابت نمیشه. یعنی عدم و دلیل کافی باید بشه.
عدم و دلیل پیرامون چیزی که مقتضی حجیت را دارد، عدم مانع، عدم رد در همه جا مثبت نیست.
در کجا مثبت ما؟ نه کلام اینه که ما در امور شرعی میخوایم بزن عمل بکنیم. اصلا بحث ما کلن در امور شرعی است، در این مقام هستیم. در امور شرعیه وقتی ما در تکالیف بزن عمل میکنیم که دلیل بر حجیت باشه، و الا اگر بگیم در خود این زن در امور شرعیه به قول شما اقتضای حجیت هست، خود عدم دلیل بر من کافیه بر اثبات حجیت. حرفی شنید بالاخره باز کاری نکنید که جا عوض بشه. بسیار محقق حالا یه مثل که بله عرض کنم که این جا عوض بشه، خب اینم مدرکی دارم. سلواتی برسید. خب این هفته هم که سالگرد مرحوم آش هاشم قزوینی رضوان الله علیه بود، فقط داستانی نقل میکنم ازشون، و این که جا عوض میکنم کاریشون بود. وقت مرحوم میرزا اصفهانی رضوان الله علیه آمیز مهدی مشعل آمده بودن، ما خدمتشون نرسیدیم. و خب درس اخلاقیشون شروع میکنه به درس اصولی. اصول که شروع میکنن حرفای نعانیشون بیان میکنه. حرفای نعانی شون شاگرد مرحوم نعانی بوده در نجف، تغییرات هم کوبختان نبوده هستن، خیلی دست نویسا بودن. حرفای نعانی در حوزه مشهد نبوده. مرحوم امیر مهدی اصفهانی ایشون حرفای مرحوم نعانی نقل میکرده. مدتی دست مرحوم آشخاشه میامده. خب آشخاشه استاد خیلی مشهور و خیلی مبرزی هم بود و انصافش اینه که در صد آشخاشه خیلی هم بی‌نظیر بود. خیلی خوب درس میگفت. گذشته بر باد ما نمیشه. چند مرتبه اشکال میکنه. آشخاشه احساس میکنه که یک مطالب جدیدی شاگرد میده. از امروز صندلی حرکت میکنم میگه تو اینجا بشین من اینجا میشینم. جاره از میکنن خلاصه. میگه تو استاد باش حرفو جدید داری من ندارم. هیچ آمیرزا میگه جای ایشون میشینه. آمیرزا میگه میشه استاد آشخاشه میشه شاگرد. میگه شما حرفو جدیدی که من ندارم. دیگه آمیرزا میگه شروع من حرفوی در ضمن مطالب کفایه و اصول حرفو آمیرزا میگه نقل کردن و بالاخره به آخر میرسه. کم کم به اونجا نرسه بالاخره که من جای واسه شما آقای عرض کنم که فقط از مرحوم آشخاشه داستان نقل می کنم. عرض کنم که داستان بچه ایشون من نقل کردم یا نه؟ خیلی خوب. این صلوات رو برسیم. بله. داستانی که ایشون فکر میکنه که برای فردا چیزایی دارم برم عریضه‌نویسی بکنم. اون نقل کردم رو تو. اونم نقل پارسال نقل که خب این سوال پچی رو نمی کنم نقل که همه شما گفتیم دیگه. پس مثلا همین مونده تنیم مونده. عرض کردم که خیلی خوب داستانی که شد تو حرم یک مرتبه شاگردشون بلند شد آشخاشون بلند شد ولی گفتم یا نه؟ خیلی حالا صلوات فرسته مرحوم آشخاشم اون پایین پای حرم که الان خانم ها اونجا هستن قبلا اینجا دیوار نبود دور زیری مردم میگشتن همون گوشه پایین پای حضرت که الان خانم ها هستن مرحوم آشخاشم شبها همونجا نماز میخونه نماز جماعت میخونه و همونجا وای میستاد و دو صفم پشت سرشون وای میستادن حدود شاید 17 نفر بیشتر جان بود وای میستادن نماز میخوندن یه شاگردیشون داشت میگفتم آقای خادم کشاورزی میکرد از این اطراف مشهد بود و در همون رشته کشاورزی بنده خدا فوت کرد این مرتب صبح درس ما رو مشاشه میامد و از سرکارش میامد و هم پای صندلی میشست و خیلی با مشاشم رابطه نزدیکی داشت خیلی زیاد و همیشه هم تو حرم پر سر آشخاشه نواز میخوند هم گوشی حرم ایشون مرتب بود ایشون نقل میکرد که تو حرم که ما بودیم حرم آشخاشه حالا یا نشسته بود برای نماز خوندن یا بعد از نماز بود هم یک مرتبه دیگم که یه مرتبه عجاب پرید من آشخاشه به یک حالت عجیب من تعجب کردم گفتم آقا چه شد؟ فرمود چه کنم که کوری حجت خدا امام زمان از حرم رفت بیرون و برای این بلند شدم از جا چه کنم که کوری با همین تعبیر امام زمان از حرم رفت بیرون تو ندیده کوری ندیده این داستانش من نقل میکرد عرض کنم که خدمتون که داستان دیگه حالا یادمون بیاده یکی از شاگردایشون هم نقل میکرد که بگو ما یک گرفتاری ها داشتیم اول ازدواجمون بود و یه مقدار وضعمون در هم و بر هم بود و چه کار بکنیم و یه شب مرحوم آشخاشه من خواب دیدن حالا آشخاشه خیلی آدم پرجبروتی بود مثلا قیافه‌ای بود که کسی جرأت نمی‌کرد ازشون اشتباه سوال بکنه یک کم چهانت اینجوریشون داشت هیچ یک از علما رو من اونجوری ندیدم یک جبروت خاصیشون داشت و میگفت شب خواب دیدم که ایشون با همون قیافه کذاییش به من گفت که برای درسته بخوان شیخ انصاری با مال پدرش و دیگران شیخ انصاری نشد میگه این حرفی که ایشون گفت اصلا یک تحولی در من ایجاد کرد ما قرص محکم تمام مشکلات که انه از یادم رفت و فراموش کرده و مشغول کارم شدم در صورت مرحوم آشخاشه بسیار آدم کم نظیری بود و داستانهای زیادی هم نقل میکرد که الان دیگه خاطرم تک داستان نقل میکرد که یک کسی در اون محل ما در محلشون آدم پشت او رو حتما گفتم میگه شما دو تونه یا نگفتم پس نبود فراموش شده علای حال این ایشون برنامه آشخاشه این بود که صبحها حرم مشترف میشد یعنی نماز صبح حرم میخونشون برنامهش همیشه همین بود میفرمود که یک کسی که رازم دست اشمش رو ببرم که بعد آیت الله وحید فرمودن آشخاشه در مرض فوتشون که من خدمتشون رسیدم فرمود تمام حرفا مال من بوده گفتم یک کسی که راضی نیست به نام کسی دیگر ولی مهر خودم بودم. مره حرم و طبق معمول بعد در بین راه احتیاج به تجدید وضوع. من هم مسجد دو در که الان دیگم هست مسجد دو در اونجا در حال وضوع گرفتن هست، یه مرتبه روح از بدن جدا میشه به محلش قبل از اذان صبح هم هست. اونجا مره به محلش میبینه که یک کسی از یه روستا آمد و از همین کسانی که بسیار کشاورزی میکنن با بیرش و آمد که این آب به طرف زمین خودش ببره. به اصطلاح جایی ما میگن آب رو بگردونن اصطلاح. و در همین حال که مشغول این کار بود یک کس دیگه از اون ور آمد و این دو نفر با هم دعواشون شد. یکی با بیر زد به فرق سر دیگری و افتاد این مرد و جور این بیر رفت تو سرش که وقتی که افتاد به زحمت این بیل از سر این کشید و شست بیلش رو رفت. هوا هم تاریک بود، هیچ که نفهمید که قاتل کیه و تمام شد. بعد از مدتی از محلش رو چند نفر میان به اونجایی که این آقا هست، میگه در محل ما چی واقع شد؟ میگه چیزی نیست، فقط فلانی کشته شد. میگه قاتلش کیه؟ میگه قاتلش معلوم نشد. اون کسانی که متهم بودن بالاخره معلوم شد که نه این اتهام درست نیست و قاتل معلوم نشد. ایشون تابستان مرحوم آشخاشم تابستان به محل خودش و همونجا منبر میره. مرحوم آشخاشم در محل خودش و همینجا داشته باشن که یادم نره. ما دانشگاه راسته که بودیم من دیدم مرحوم آشخاشم ازش اولادی باقی نمونده، یک دختر فقط ایشون بیشتر نداشت و با این همه خدمتی که ایشون کرد، این همه شاگردی که اصلا هیچ اسمی از ایشون نیست در حوزه مشهد که الان نمیدونم شاید مسئولا، ما تصمیم گرفتیم که یک سالگردی بهشون قرار بدیم و این کار کردیم. ما تلفنی و نامه به شاگرداشون دوستانشون نوشتن که کم چه تصمیمی هست و اگر خاطرات دین بنویسن که اگر بشه ما جمع شیم هم رو نوشتن دیگه ما فرصتش باز نکردیم. در هر صورت بعد که این جلسه تشکیل شد عکس منو واشکنیم اونجا بود. روز بعد این جلسه عده ای از نیروی هوایی آمدن دانشگاه رضوی نمودن بدیدن. یکی از اینا اهل همین محل آشخاشم بود، چشمش به عکس مرحوم آشخاشم که هم اتاق ما افتاد، از همین افسر نیروی هوایی هم بود، چشمش که افتاد گفت که مرحوم آشخاشم که میاد محل ما منبر میرفت. اون وقت نیز مرحوم هم زنده بود. گفت به قدر ایشون موقعیت داشت در محل ما که اگر شخص امام بیاد به محل ما نمیتونه اصلا اسم آشخاشم گم بشه، هر که بیاد هر حرفی که بگه بالاخره مردم با حرف مرحوم آشخاشم مقایسه میکنن، اگر او بود قبول میکنن اونا قبول نمیکنن. اینقدر ایشون در محل ما که محل خودش بود پر موقعیت. در هر صورت مرحوم آشخاشم به محلش که مرا اونجا منبر مرا بعد میان دیدنش، از جمله کسانی که دیدنش را به همون قاتل بوده. خب وقتی که اینا برن به اون قاتل میگن من به شما کار دارم، هایی که اتاق خلوت میشه هم رفتن. از اون مقتولم فقط یک دختر باقی مانده، تقریبا از اون مقتول یک دختر باقی مانده. ایشون به قاتل میگه که فلانی کشتی و دیاش بده یا به من تا بدم، دخترش رو خودت بده ولی کاری میکنم تو قصاص نکنم. اول این کار میکنم. نه آقا کجا؟ من از کجا؟ چرا من به شما؟ این بالاخره جدا این کار میکنم. ایشون تمام ریز خصوصیاتی میگه، تو از کجا آمدی، او از کجا آمد، تو چه گفتی، او چه گفت، بعد چه روز بیل دیدی و چه روز بیل کشیدی و اصلا یکی بالا سرش بوده. اصلا چاره جز اعتراف نه. میگه آقا راست میگه شما، دستم بدم من شما کجا بودی؟ واقع همینه که هیچ کس هم نمیدونست که من کشتم، ولی حالا مهمه، من کاری میکنم که تو قصاص نکنم ولی دیاش بده به دخترش، دیاش حالا به دخترش میده، دخترش میبره. بگو بحث آخرست دیاش میده و بعدم دیگه ایشون اون وقت ایشون نقل میاد که بعد صاحب وحید فرمودن که ایشون در مرض فوت شد. من گفت تمام غذای مال خودم بود. این داستان آقای وحید هم گفتم رو نه. آقای وحید میفرمودن که من در مرض فوت آشخاشم آمدم بالا سر ایشون، عیادت ایشون. آشخاشم آخرین دوره شاگردی که تربیت کرد بنده بودم و هم دوره های ما همین جناب آقای طبسی هم بودن، بعد ایشون از ما یک کم عقب تر بود و کفایه که تمام شد ایشون کفایه شروع کردن، شدی که دو ماه بیشتر طول نکشید فوت کردن. آقای وحید فرمود که من در همون مرض فوت ایشون آمدم مشهد. خوش خوشم گفت من میمیرم، تازه کفایه شروع کردم، شما بمان اینجا اتفاقی که من شروع کردم این درس طلبات به آخر برسان که طلبات همیشه ویران نمشن و بی سرپرست و بعد برو نجف. مگه ما نجف بوده قبول نکردم. دو مرتبه فرمودن مادر شما بمانید، بازم ما قبول نکردم. رفتم تهران، به هر درک دادم قریب 3-4 ماه معطل شدم که ویزا بگیرم، نشد که ویزا بگیرم. هر چه کردم ویزا نگرفتم. خواستم برم به قم، دیدم وسیله فراهم رفت به قم معینیست. بالاخره برگشتم آمدم مشهد، همون درس مرو مقاشتم از جوی که تعطیل شده بود شروع کردم. درس به آخر رسید، بعد طور معمول ویزا گرفتم و رفتم به نجف. به تعبیر آی وحید می فرمودن که مثل این مارگیرا که منتر میخوانن مار تسلیمشون بشه، یه گفته هاشقاشه مار منتر کرده بود که تمام درها برون بسته شد. بالاخره آمدم مشهد و درسشونه. این داستانیشونه. وقت آیت الله وحید مشهد می آمدن، غالبا منزل آقای عباسپور ما بودن، یک سال منزل ما بودن کوتالا. حاجبای طبسی دیدنشون آمد. همین داستان آقای وحید نقل کردن. وقتی که نقل کردم روی تباسی رو حالا معلوم شد خواب من یعنی چه. گفت من خواب دیدم که درس من رو مشاشم رفتم. آقای تباسی من جلو صندلیشون می نشست، خیلی طلب جدی بود، غالبا بعد از ذاتشون اشتباه سال می کرد. نشسته بودیم برای درس. آقای هاشم روی منبر نشسته بود صندلی که شما وارد شدید و آقای وحید درس کرد. دیدم هاشم از جا حرکت کرد، شما رو جای خودش نشون و از مدرسه رفت بیرون و شما ادامه دون درسه. و این خواب برای ما یک معمایی بود که یعنی چه. حالی که شما فرمودین معلوم شد تعبیر خواب ما همین بوده، کاش هاشم درس به شما واگذار کرده، خودش مرد و درس به شما واگذار شد. در صورت اینا آدمای بزرگی بودن واقعا. آی حجتی ما داشتیم از رفقای آی علم هدا و مرحوم آی نوغانیم، اینا که مواسه بودن در فوت مرحوم آشقاشم. ایشون گفتن قش کرده و طلبان مثل پدرش را زار زار بهشون گلیه می کردن. وقت جنازه ایشون از کوچه آمیز آمد، من سین نواب اونجا درس می گفت. یک صاحب کاری بود، طرباتی بود، خیلی شاعر خوب بود، طلب خوب بود. همه طلبا جمع یک قصده مفصل در باره آشقاشم گفته بود. رفت رو صندلی خوند و همه گریه، اینقدر گریه کردن طلبا که شاید برای پدر ماداش اونقدر گریه نمی کنن. بعد جنازه رو برداشتن و بردن بردن و اون وقت توی صحنه به اصطلاح جدید اونجا صحنه انقلاب اون قسمت خانم ها وارد میشن، اونجا ایشون دفن شدن. در هر صورت شخص بسیار بسیار واقعا مرحوم آشقاشم بزرگواری بود و خیلی هم شاگرد تربیت کرد. شاید درسشون 300-400 تا طلب اون وقت می اومدن. هر که وارد مشهد میشد شون مکاسب رو سال کفایده میگم، هر جا بود درسشون شرکت میکردن. دیگه موقعی در اول آخرش هم نبودن و به نخلا درس به آخرس. امیدوارم خداوند عالم بر درجاتشون بیفزاد و ما هم توفیق حرکت در مسیرشون انواد بفرما به شادی رویشون و همه کسانی که در این مسیر زحمت کردن سلام علیکم.